سلام به دوستان و شنوندگان رادیو حافظ. در برنامه هشتم رادیو حافظ، مقدمه اول کتاب درس حافظ نوشته دکتر محمد استلامی را میشنوید. دکتر استلامی محقق و مدرس ادبیات فارسی در کتاب مذکور 4 مقدمه برای فهم و درک آسان غزلیات حافظ آورده است که در این برنامه و برنامه نهم مقدمه اول را خواهید شنید و 3 مقدمه بعدی را در برنامه های آتی رادیو حافظ شاید خواهید بود.
حافظ کیست و چگونه می اندیشد؟ شناخت شخصیت و قلمرو اندیشه بزرگان ما فردوسی، خیام، مولانا جلال الدین، سعدی، حافظ و دیگران برای بسیاری از راویان سرگذشت آنها ناممکن بوده است و به همین دلیل روایات تذکره ها و مندرجات مناقب نامه ها گاه قصه های بی ربط و متناقضی است که شاید راویان هم خود آنها را باور نداشتند. مسئولیت علمی یک پژوهشگر امروزی هم در زمانه آنها مطرح نبوده است تا از نقل مطالب بی پایه و باور نکردنی بپرهیزند. این گونه روایات را سرهم می گردند تا شبی در مجلس امیری یا پادشاهی بخوانند و از آنچه اتفاق نیفتاده بود تعجب کنند یا کراماتی را که هرگز ظاهر نشده بود به چشم ستایش و تحسین بنگرند. شاید در میان آن راویان و وراقان بازار کسانی هم بودند که نقل این گونه روایات را برای مردم عادی نیز سودمند یا آموزنده می دیدند. یا همین که از فروش یک دست نوشته به لقمه نانی می رسیدند به قضایای دیگر کاری نداشتند. بی‌پایگی روایات هم از این است که راوی چون عظمت فردوسی، بلندای اندیشه خیام، اوج کلام مولانا جلال الدین، لطافت غزل سعدی و صلابت و پرمایگی شعر حافظ را نگاه می کرده، فهمیده و نفهمیده میان خود و این بزرگان فاصله ای از زمین تا آسمان می دیده و باور نمی کرده است که این بزرگی ها بی هیچ معجزه و کرامتی پدید آمده باشد. پس باید هر یک از این مردان استثنائی با یک واقعه استثنائی به چنین نقطه اوجی پرتاب شده باشد و حافظ هم از این حکم مستثنا نیست. راوی او را در بیرون شیراز به درون چاه مرتضی علی یا مرتاض علی می فرستد تا 40 شب بیشتر یا کمتر بی هیچ ترس و بیمی از مار و کجدم در ته چاه عبادت کند و ناگهان در نیمه شبی همه معارف بشری بر او ابلاغ و در سینه او ثبت شود. چاه مرتضی علی هم فضایی است در کوه 40 مقام که ظاهراً در روزگاران گذشته زاهدی به نام علی در آن بیتوته داشته است و هنوز کسانی میپندارند که آن زاهد حضرت مولا علی بوده است. برای این راوی شناخت حافظ امر محال است. او بر پایه درک محدود و تصورات ساده خود از انسانهای بزرگ انسانهای کوچکی مانند خود میسازد تا بتواند آنها را دوست داشته باشد. او شاید هیچ خبر ندارد که مثلا شیخ فرید الدین عطار غیر از دارو فروشی و نسخه پیچی سواد شعر و ادب هم دارد. در کلام مولانا جلال الدین می‌خواند: عقل هر عطار کاگه شد از او، طبله ها را ریخت اندر آب جو. خب مگر این عطار با عطارهای دیگر فرق دارد؟ پیر نیشابور هم باید در پی یک واقعه استثنایی دکان به تاراج داده باشد. سخن عطار را نخوانده است که بی سببی از کودکی باز دوستی این طایفه در جانش موج می زده و همه وقت مفرح دل او سخن ایشان بوده. در یک غزل عارفانه حافظ به ترکیب شاخ نبات برمی خورد. معنی ابیات را نمی فهمد. از شاخ نبات هم که دهنش شیرین نمی شود. ناچار یک دختر بلند بالای شیرازی را که هرگز وجود نداشته شاخ نبات می نامد و او را در پیش روی خواجه شیراز چنان به رقص می آورد که در نماز هم یاد خم ابروی او خواجه را رها نمی کند و حالتی می رود که محراب به فریاد می آید. صادقانه به شما بگویم، اگر میخواهید حافظ را چنان که بوده است بشناسید، روایات قدما را باور نکنید مگر به مجموع کلام او و نه فقط با یک بیت یا یک مصرع جور بیاید. چون این روایتی هم در تذکره ها و مناقب نامه ها به ندرت میابید. از قدما که بگذریم، مشکل دیگری نیست که با وجود بیش از 60 سال نقد این روایات در آثار بزرگانی چون محمد غزوینی و بدیع الزمان فروزانفر و پس از آن در آثار استادان دیگر هنوز بعضی از دوستان به دنبال روایات می روند و درباره حافظ هم گفته های نامعقول راویان را که با گفته های خود او جور نمی آید باور می کنند و به درد سر می افتند. کلام حافظ پر از واژه ها و ترکیب های صوفیانه است. می نشینیم و تکویت هایی را از آن بیرون می کشیم و خواجه را در منازل سلوک به سیر و گردش در می آوریم. این بیت در طلب است، این دیگر در منزل عشق و این سومی در مرحله حیرت و این دو بیت آخر از رسیدن به فناء فی الله و بقاء بالله حکایت دارد. اگر هوشیاری در میان مستان پیدا شد و حرف ما را جدی نگرفت، تاریخ سال و ماه هم زیر ابیات می‌گذاریم تا هیچ شیر پاک خورده‌ای نتواند سیر و سلوک خواجه و تعلق او را به مرشد و خانقاهش با شک و تردید تلقی کند. بیش از 30 بار در غزل‌های حافظ واژه صوفی به کار رفته و در بیشتر آن موارد صحبت از این است که صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. به سراغ دلق و خرقه و خانقه و صومعه می رویم. می بینیم که آن واژه ها را هم با لحن طنز بر زبان می آورد. به کار بردن واژه های صوفیانه با صوفی بودن خیلی فرق دارد. تربیت انسانی و روحانی مکتب تصوف نیز گاه با آنچه در بسیاری از خانقاه‌ها جریان داشته متفاوت بوده و اینکه سخن از طلب و عشق و حیرت و فنا و بقا در شعر حافظ هست او را صوفی خانقاهی نمی کند، اما معانی عارفانه در بسیاری از غزل‌های او مطرح است و حافظ بیگمان تربیت انسانی مکتب عرفان را می‌پسندد و می ستاید. معانی عارفانه در بسیاری از غزلها مطرح است و حافظ بیگمان تربیت انسانی مکتب عرفان را میپسندد و میستاید. خاصه ممتاز شخصیت حافظ این است که او خود را شناخته است، میداند که کیست و نمیخواهد جز آن باشد یا بنماید. باید کسی به این نقطه رهایی و آزادگی رسیده باشد تا چون او بیباک به هرچه نادرستی و ناراستی است بتازد. حافظ با هر که مردم را به فریبت سر جنگ دارد و سلاح او کلامی است پر از طنز و شوخ طبعی، اما برنده و نافذ و به یاد ماندنی. مردی را می‌بیند که به نام درویشی و طریقت صوفیان دکان فریب و ریا باز کرده است، زبان خود او و اصطلاحات صوفیان را می گیرد و با همان سلاح صوفی دجال فعل ملحد شکل را رسوا می کند. زاهد و واعظ را می بیند که چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و در کوچه و بازار مستان نیمه شب را به چوب می بندند. حافظ از میخارگی حرف می زند، چرا که در نظر او گناه میخارگی و مستی بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. گناه بودن آن را رد نمی کند، اما برای چنین گناهی که آزار کسش در پی نیست آسمان را به زمین نمی آورد. سخن از میخارگی در کلام او ستایش لاابالیگری و بدمستی نیست، به صراحت میگوید که این یک مقایسه است. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. حافظ خود میخارگی هم کرده یا فقط برای مقابله با ریا حرف آن را میزده یک بحث جنبی است که به آن هم میرسیم. مفهوم و الفاظ می و میخارگی سلاح حافظ در مقابله با ریاکاران است. در ریاکار در نظر او هر کسی است که دروغ بگوید و قیافه حق به جانب داشته باشد، یک واعظ، یک زاهد، یک صوفی، یک حاکم، یک معلم، یک کارگزار مالی حکومت یا یک کاسب بازار. گرفتاری ما این است که حافظ را فقط یک شاعر می دانیم، مثل بسیاری از شاعران که به لطف پروردگار شمار آنها در تمام اعصار و قرون برابر با نیمی از جمعیت سرزمین ما بوده است. از خود نمی پرسیم که چرا چندین شاعر با نام حافظ ترشیزی، حافظ حلوایی، حافظ شربتی که در همان روزگاران و اندکی بعد از حافظ می زیستند هرگز به یاد ما نمی آیند و شعری از آنها در خاطر نداریم و از خود نمی پرسیم که چرا اسم فردوسی و خیام و مولانا و سعدی و حافظ را این همه بر زبان می آوریم و چرا در بسیاری از وقایع زندگی روزانه به مناسبت شعری از این بزرگان بر زبان ما می آید. آیا آنچه در آن لحظه مناسب می خوانیم فقط شعری از حافظ و سعدی و مولانا است یا بازتاب واقعیت ها و مسائل و دردهای جامعه است که فریاد دل خود را از زبان حافظ و سعدی و مولانا می شنود؟ در آغاز و انجام داستانهای شاهنامه، در رباعی‌های ساده و پرمغز خیام، در طنزهای حدیقه صنایعی، در لطیفه‌های شیرین منطق الطیر و مصیبت نامه عطار، در آنجا که کلام مولانا از سطح پایین قصه یک باره به اوج آسمان پر می کشد، در نقدهای ملایمی که با هر قصه کوتاه گلستان و بوستان همراه است و در بیشتر غزل‌های حافظ که اندیشه سیاسی و اجتماعی در آنها بیش از مضامین عاشقانه و عارفانه است، در آثار این بزرگان جامعه‌ای سرگرم چشیده در هزاران سال تاریخ از رنج‌ها، مصیبت‌ها، ریاکاری‌ها و زهدنمایی‌ها گله سر می‌دهد. تنین دیگر این فریاد در شعر هزلامیز فارسی است. انوری و سوزنی و عبید و در روزگار ما ایرج نیز از همین درد سخن می‌گویند و در نگاهی به روزگاران دورتر می‌بینیم که دیوانگی ذوالنون و مستی بایزید و غرش حلاج هم تنین همین فریاد است. حافظ شاعر است، یک شاعر استثنایی که جلوه های هنر او برای همیشه در فرهنگ بشر میماند. اما فقط یک شاعر نیست، او یک انسان متعهد و مسئول است که نمیتواند از کنار درماندگان و ستم دیدگان جامعه بگذرد و فقط به فکر این باشد که با صله شعر خود از نقره دیدان و از زر آلات خان بسازد، چنان که خاقانی عنصری را بدین گونه می‌بیند. حافظ متعهد و مسئول مد هم می‌گوید، صله هم می‌گیرد، چون رسم روزگار او با روزگار من و شما فرق دارد، اما صله از فرمان روایی می‌گیرد که به نسبت زمان آزاد و نشست و روشنبین. واقعیت این است که حافظ مانند عنصری و فرخی و امیر معزی و جمال الدین اصفهانی ستایشگر شاهان و امیران نیست و در دیوان او غزل‌هایی که به متن پایان می‌پذیرد غالباً آن بیت متنش با حال و هوای غزل بیگانه است و انگار که آن بیت را در هنگام نیاز بر غزلی که در حال و هوای عاشقانه یا عارفانه‌ای سروده افزوده است. برای نمونه غزل 11 را نگاه کنید که در آن به دنبال مضامین و تعبیرهایی عارفانه و عاشقانه ناگهان و بی مناسبتی دریای اخضر فلک و کشتی هلال در نعمت حاجی قوام غرق می شود. بسیار کم است در کلام حافظ که مانند غزل 304 در مدح شاه یحیی تمام غزل یک ستایش نامه باشد. او هرگز شعری برای خوشایند فرمان روایانی چون امیر مبارز الدین محمد نگفته و از محتسب شهر صله نگرفته است. از ابو اسحاق و شاه شجاع هم بیگمان انتظار آزمندانه نداشته و همین که وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نوید او را بس. اما در یک قرن اخیر که ما آوای ناقوس بیداری قبر را از دور شنیده و در بستر بیخبری اندکی بر این پهلو و آن پهلو غلطیده این، کسانی از اهل قلم پنداشتند که باید تمام آثار کهن ادب و هنر ما را به دیده تحقیق نگریست و گویا نخستین بار پیش از سال 1300 این کجندیشی در روزنامه‌ای به نام زبان آزاد مطرح شده و پس از آن حمله به سعدی و مولانا و حافظ در آثار برخی از پژوهشگران که مراتب فضل آنها نیز قابل انکار نیست تکرار شده و سستی‌ها و بی‌حالی‌های مردم عادی را هم که با آثار این بزرگان سر و کاری نداشتند به پای این بزرگان نوشتند. و پژوهشگری در پایه احمد کسروی نیز که می گفت دین و دانش و هر تلاش ذهنی باید با خرد بسازد، در خردورزی تا آنجا رفته بود که در کتاب سوزان خود دیوان حافظ را هم به آتش می افکند. اگر کسروی حافظ را درست می شناخت می دید که او و حافظ هر دو از یک درد به فریاد آمده. گفتم که حافظ فقط یک شاعر نیست، یک متفکر مسئول و دلسوز است و من هیچ نگرانی ندارم که بگویم یک فیلسوف است. این متفکر اجتماعی شاید یک تنه در برابر همه ریاکاران روزگار خود و روزگاران پس از خود ایستاده است و آنچه می‌خواهد بگوید امروز بر زبان من و شما هم هست، زیرا سخن او سخن همه روزگاران است. اما ببینیم ریاکارانی که حافظ تازیانه سخن را برای سرزنش آنها برآهیخته چه کسانی هستند. وقتی که حافظ میگوید آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، جان کلام این است که زهدی در کار نیست. زاهد دروغ میگوید، پشت این سیمای حق به جانب او نفس اماره فرمان روایی دارد. من حافظ هم اگر دیدید که چون زاهدان و صوفیان خرقه‌ای یا جامه خشنی به تن دارم، بدانید که خرقه پوشی من از آیت دینداری نیست، پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می پوشم و می دانم که خدا از آن خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. گفتم که بیش از 30 بار در غزلهای حافظ کلمه صوفی به کار رفته است و معنی آن در کلام حافظ به همان زاهد ریاکار بسیار نزدیک است. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. چرا؟ برای اینکه اگر از اندازه بگذرد، آنچه در درون اوست بر همه آشکار می شود. اگر محیط مساعد باشد، می بینید که این صوفی بیش از بت پرستان از راه خدا دور است. یفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. این داوری حافظ تنها صوفیان عادی و مریدان خانقاه ها را در بر نمی گیرد. او به سراغ شیخ آنها هم می رود و در کلام او شیخ بیشتر اشاره به شیخ خانقاه است و اهل منبر و علمای مدرسه را غالباً با عنوانهایی چون فقیه و مفتی و واعظ یاد می کند. در مورد شیخ خانقاه نیز او غرور و خودبینی مرشدان را در برابر می و میگساری می گذارد، اما با طنزی دیگر که این عجب خانقاهی را با آب خرابات باید شست تا پاک شود. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. و واضح است که چیزی را با شراب نمی شویند و این طنز شستن با شراب اتفاقا حکایت از آن دارد که حافظ هم باده را پاک پاک نمی داند، اما خرقه زهد ریا را ناپاکتر می بیند و می گوید اگر آن را با آب خرابات بشویند باز اندکی پاکتر می شود. در برابر چنین خانقاه و صومعه است که فریاد او بلند می شود: دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ و خود را نیز از این آلودگی ها دور نمی بیند، چنان که خرقه او و خود او را هم باید با شراب بشویند تا کمی پاکتر بشود. حافظ با هر کس که در او دروغ و ریا ببیند سر جنگ دارد و در هر طبقه جامعه در هر صنف چنین کسانی هستند: واعظ، مفتی، فقیه مدرسه، قاضی و امام جماعت هم از آحاد جامعه اند و اگر یکی از آنها در کارش ریا و فریبی باشد از سرزنش تندامیز حافظ در امان نمی ماند. اما در برابر مفتیان و فقیهان و اهل مدرسه غالبا میخوارگی در مقابله با منافع نامشروعی است که بعضی از آنها به جیب خود سرازیر میکنند. فقیهی که نمیدانیم نامش چه بوده ظاهرا دستی بر اوقاف فارس داشته و از آن منافع بسیاری میبرده است. وقتی که چنان فقیهی برای مؤمنان فتوای حلال و حرام می دهد و معلوم نیست که او خود آن فتوا را گردن می نهاده یا نه، حافظ آنچه را از قرائن و احوال او در می یابد به ما می گوید: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است و حافظ خود چون این آلودگی ندارد. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. در این میان گویی واعظان که کارشان نصیحت و اندرزه و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند بیشتر هدف زخم زبان حافظند و داوری حافظ در باره آنها با صراحت بیشتری همراه است. واعظ ما بوی حق نشنید بشنو این سخن، در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم. و آنجا که واعظ شهر دست در دست ارباب قدرت می‌گذارد، حافظ تبسمی بر لب دارد. واعظ شهر چون مهر ملک و شحنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ حافظ با دینداران راستین هیچ ستیزه‌ای ندارد. سخن او در دفاع از دینداری است. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. همه را گفتیم قاضی شهر را هم از نظر دور نداریم که شب زندداری او و شیخ خانه ها خود قصه دیگری است. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبحتم از پیر میفروش. گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. وقتی که امیر مبارز الدین محمد در فارس به حکومت می رسد، به حلقه های زنجیر فریب و ریا یک حلقه دیگر افسوده می شود و محتسب هم در کنار زاهد و صوفی و شیخ و مفتی و قاضی می آید. حافظ که از سوابق این مبارزین خبر دارد و می داند که در او صلابت پادشاهی هم نیست، اسمش را محتسب می گذارد، یعنی داروغه، پاسبان شب. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. قصه ماست که در هر سر بازار بماند. و اینجاست که در برابر سختگیری های محتسب صحبت از جنس خانگی صوفیان به میان می آید. و اگر محتسب میخانه ها را می بندد، صوفیان در خلوت شراب می اندازند و از عیش پنهان باز نمی مانند. محتسب نمی داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی. چرا محتسب نمی داند؟ چون هم آن صوفی و هم این حافظ محتسب را خوب می شناسند که با او دوستی نباید کرد و هم پیاله نباید شد. او می آید با تو باده می خورد و بعد به سراغ تو می آید و جام و سبوی تو را می شکند. باده با محتسب شهر ننوشید زنهار، بخورد باده تو سنگ به جام اندازد. بار دیگر بگویم که در این مبارزه تمام عمر او سخن از می و میخارگی و مستی را مانند شمشیر برندهی به کمر بسته است و هر جا که زاهد، صوفی، واعظ، شیخ، مفتی و محتسب قرآن را دام تزویر می کنند، این شمشیر را از غلاف بیرون می کشد بیان که خود را بهتر از آنها به نمایاند. می خورد که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. مستی در نظر او با پرهیز از فریب خلق با راستی و پاکدلی پیوند دارد. جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاکدلی بگیرم. این را هم بگویم که مضامین می و میخوارگی در شعر او بیشتر با لحن طنز همراه است و میخوارگی با عنوان کاری پسندیده مطرح نیست. حرف او را درست باید خواند و فهمید. این همه از روز محشر و کیفر میخوارگی حرف میزنید، من از روز محشر میترسم، پس پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به می ز دل ببرم حول روز رستاخیز. در گور یک مسلمان آیا کسی میتواند پیاله شراب بگذارد؟ این بیت فقط یک شوخی است، اما اینکه او می هم خورده است یا نه سوال دیگری است که قابل گفتگوست. Thank you.
موسیقی